أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، أنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت در بخش چهارم بود از دیدگاه و نظر فقهی این جانب، که به نظر ما در بخش چهارم نسبت به مسئله ایتام که آیا فقر شرط هست یا نیست، الحمدلله و المنه سلام علیکم، با سه تا دلیل ثابت کردیم که در ایتام هم فقر شرط است، معتبر است بدون شک. اون سه تا دلیل رو خدمتون عرض کردیم، مرحوم فرمودید، توضیحات شم دادیم، تموم شد. فقط یک نکته این پایان باقی مونده که این رو ابتدا متنش رو تقدیم میکنم، یادداشت بفرمایید تا انشاءالله به توضیحات شم بپردازیم. خب دوستان، دست به قلم آماده، همه یادداشت بفرمایید. بقی هنا شیئون، یعنی بعد از اینکه ما با اون سه تا دلیل ثابت کردیم در ایتام هم فقر شرطه، حالا یه اشکال از قبل مطرح بود که اون باقی مونده، میخوام انشاءالله اون اشکال رو هم پاسخ بدیم که دیگه کار انشاءالله کامل بشه. بقی هنا شیئون، یه سر خط. و اما در اینجا مطلبی باقی ماند. و اما در اینجا مطلبی باقی ماند که برخی ها اشکال کرده اند که اگر در ایتام فقر شرط است، پس چرا آن را در کنار مساکین ذکر کرده است؟ چرا که مساکین خود به خود و به طور قهری شامل ایتام فقیر هم می شده؟ پس نیازی به ذکر آن نبوده است. بنابراین حالا که ذکر شده است، از اینجا کشف می شود که نباید در ایتام فقر شرط باشد. آقای نقیب‌پور، این اشکال یادتون قبلا مطرح شده بود؟
من اوست این داخل ذهنم بود. منم
احسن
ابتدای امر نمشه.
حالا ببینیم که از این اشکال ما چی پاسخ داریم. جواب ما رو یادداشت بفرمایید. قلنا خیر، ما معتقدیم وجهی برای این اشکال نیست، به دو جهت. جسرخط، اولا جواب اول، اصلا و اساسا به حسب ارتکاز عرفی تعبیر مساکین انصراف از ایتام دارد چرا که متبادر عرفی از مساکین افراد بالغ فقیر است. یعنی انسان‌های بزرگ و بالغی که در معیشت گرفتارند به آنها مسکین اطلاق با حال اون که نابالغی هستند که پدر از دست داده اند. یه سرخط، خلاصه آن که جدن به حسب ارتکازات عرفی مساکین شامل بچه های کوچک نابالغ نمی شود. این جواب اول. یه سر خط، جواب دوم. ثانیاً سلمنا که ایتام که شامل ایتام نابالغ هم بشوند. تکرار بکنم، سلمنا که شامل ایتام نابالغ هم بشوند. لکن ذکر ایتام در کنار مساکین به جهت تأکید است دار مقدس. این است که در این از سادات مکرم ایتام آنها جایگاه ویژه‌ای دارند و ای چه بسا تقدم در ذکرشان در آیه کریمه این هم تأکید دیگری بر اهتمام داشتن، اهتمام داشتن یعنی اهمیت دادن، برای اهتمام داشتن و توجه داشتن به وضعیت آنها دارد. از خارج ملازمه فرمان، ما همونطور که جلسه دیروز محضرتون عرض کردیم به حسب اون سه تا دلیلی که اقامه کردیم ثابت کردیم که در ایتام حتما فقر شرط است و برای ما محرز و مسلم، الا اینکه یک اشکال باقی موند که اینجا عرض کردیم و جوابش هم دادیم که توضیح بدیم. اشکالی که کرده بودن این بود که اگر در ایتام فقر شرطه، چرا در آیه کریمه اصلا ایتام رو ذکر کرده در کنار مساکین؟ قرآنی که از ابعاد اعجازش فصاحت و بلاغته باید اینا رو رعایت بکنه. قرآن بلیغ فصیح وقتی مسکین رو گفته اگر یتیمم باید فقیر باشه خود به خود شامل مسکین هست، پس دیگه گفتن نداشت، لازم نبود بگه، تحصیل حاصله، نعوذ بالله، خاک تو دهانم، لغوه، نباید میگو. اون چی که در اینجا باقی موند که ما بهش جواب بدیم این اشکاله، و اما برای این اشکال ما دو تا جواب داریم. جواب اول ما اینه که بخیر، ما قبول نداریم که ذکر ایتام در کنار مساکین به خاطر این معنا بوده که منجر به این اشکال بشه، بلکه حرف ما اینه که اصلا مسکین به حسب ارتکازات و عرفی انصراف از یتیم داره. شما دقت بفرمایید، های نقیب رو خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، یک کسی نشسته تو خونش بهش میگن آقا یه مسکی اومده جلو در خونتون کارتون داره. چون اون لحظه که میشنوید میگید یه مسکی اومده در خونتون باتون کار داره، چی به ذهنت منتقل میشه؟ چه شخصیتی در ذهن شما نقش میبنده؟ یا بچه نابالغ نقش میبنده؟ یا آدم بزرگ نقش میبنده؟
استاد، حالا به حسب اون چیزی که تو عرف دیدیم، کسی که بالاخره گدایی میکنه یا حالا مثلا مسئله داره، معمولا افراد بالغن دیگه به همین جهت.
بله، آدمای بزرگ، آدمای بزرگ، آدمایی که وجاهت حتی دارن، سن سال ازشون گذشته، ولی خب متاسفانه گرفتارن، تو مشهدشون گیر کردن، خب تکت دیگری میکنن. تعبیر مسکین در ارتکازات عرفی انصراف به آدمای بزرگ داره و منصرف از بچه نابالغه. کلزت تو بعضی از عرفا اگه بچه هم برای گدا اومده باشه نمیگن گدا اومده، نمیگن مسکین، میگن یه بچه گدا اومده، یه گید بچه رو میارن. شنیدی؟ یعنی من برخورد کردم که اون موقع قید بچه رو میارن به خاطر همینه که تعبیر گدا، تعبیر مسکین، انصراف از اون بچه گیش داره. خب پس اگر ما باشیم ارتکازات و عرفیمون، این تعبیر مساکین انصراف از بچه نابالغ داره، در حالی که ایتام رکن اصلیش به نابالغیه. ما در تعریف یتیم عرض کردیم دو تا شرط داریم. یتیم باید پدر از دست بده، پس با از دست دادن مادر یتیم سرقه نمی کنه. بعد این کسی که پدر از دست داده باید حتما قبل از بلوغ باشه. در سن بلوغ و بعد از بلوغ دیگه بشه یتیم شرعی و یتیم فقهی گفته نمیشه. پس اینا نابالغه. اونی که مسکین با آدم بزرگ بالغ انصراف داده. این یک جواب. جواب دوم اینه که حالا اگر اینا خیلی اصرار بکنن که نه، مسکین شامل بچهش هم میشه، قید بلوغ معتبر نیست، ما هرچند قبول نداریم ولی مماشات میکنیم. از باب مماشات جواب دومانی که اگر بپذیریم که مسکین شامل آدم نابالغ هم بشه، یه جای یتیم رو هم میگیره، ذکر یتیم در کنار مسکین دلیل بر تأکیده، مخصوصا که این ایتام رو مقدم هم کرده. میخواد بگه که شما به همه مسکینه ها توجه داشته باش، حتی این یتیماشون، به همه مسکینه ها توجه داشته، مخصوصا این یتیماشون، مخصوصا این بچه های نابالغشون. یعنی اگر مسکین شامل یتیم هم بشه، بازم آوردن یتیم در کنار مسکین نه تنها مخالف با فصاحت نیست، بلکه مزید بر فصاحت و بلاغت است. اصلا که اونو مقدم کرد، این همه دلیل بر تأکیده که این قشر آسیب پذیرن و باید حتما بهشون توجه ویژه‌ای بشه. مخصوصا که ما در دلیل دوم هم گفتیم بابا اصلا فلسفه تشریع خمس چیه؟ اینه که انسانهای نیازمند رو بی نیاز بکنه، برای استغنا رسیدن به استغنا و بی‌نیازی اومده. بنابراین طبیعی است که در این ایتام فقر شرطه و این ایتام قطعا از مساکین جدا هم هستن. خب این تتمه عرائض ما و مختار ما در بخش چهارم که الحمدلله اینجا به پایان رسید. یه مقدار دیگه هنوز وقت داریم، برم سراغ بخش پنجم. متن تغییرات بخش پنجم رو ابتدا یادداشت بفرمایید، ان شاءالله توضیحاتش هم بپردازید. سر خط یادداشت بفرمایید. و اما نسبت به بخش پنجم، که مربوط به ابناء السبیل است، پر روشن است که در این خانه ها فقر شرط است. چرا که اساساً ابن السبیل به کسی گفته می شود که در سفر گرفتار شده باشد و توان اداره امور سفرش را نداشته باشد. هرچند که در وطن خودش غنی و بی‌نیاز بوده باشد، برو سرخط. البته لا یخفا که فقر در ابن السبیل مشروط به این است که در همان سفر از راه دیگری نتواند خود را تأمین کند. پس اگر در همان سفر فرزن در جایی باشد که بتواند با حفظ حرمت خودش از کسی قرض بگیرد تا نیازش برطرف شود. و یا آنکه در شرایط امروزی با این امکانات پیشرفته می تواند از طریق امکانات خودش در وطن با تجهیزات بانکی نیازش را برطرف کند. یه فلش جلوش بکش. در این صور قهرن مستحق خمس نخواهد بود. یا سرخط سرخط. و اما در رابطه با سفر ابن السبیل، ما دلیلی نداریم که الزاماً و منحصرا سفر طاعت باشد. بلکه همین مقدار که سفر معصیت نباشد به گونه ای که خمس در مسیر عمل به معصیت مصرف نشود کافی است، به دلیل ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که طبق این خطاب ما حق نداریم خمس را برای ابن السبیلی که در سفر حرام و معصیت به کار می بندد هزینه کنیم. یه سر خط. بنابراین ممکن است سفر مباح باشد، یا اگر در سفر بعضن مرتکب معصیتی هم می شود ربطی به هزینه کردن از خمس ندارد. در این صور پرداخت خمس اشکالی ندارد. خب این هم الحمدلله تکمیل بخش پنجم که اینجا کامل شد. سر خط یادش بفرمایید بخش ششم، چون وقتی کلاس فقه همون تمام شد توضیح این مطالب و ادامه این مطالب باشه انشاءالله برای فردا. یه صلوات بفرستید بحث اصول رو تقدیم بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.